آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند روشن ضمیر، خداوند روشنگر بی نظیر. خانم ها آقایان، اهالی خوب تاجیکستان، سلام. شب شما به خیر و آرامش. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه و همقدم شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم که شما هم تا پایان ما رو همراهی می کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب می کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
Thank you. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
دوستان، امروز پنجشنبه است و ما آنچه که همکاران من در نوبت شامگاهی برای شما تهیه و تدارک دیدند. پس از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. پس از اون تکرار گفتار جریان شوم رو شنونده خواهید بود. پس از اون گفتار ما و مخاطبان تقدیم شما عزیزان و شما مخاطبان عزیزمون خواهد شد. سپس تکرار گفتار جاذبه‌های ایران زمین رو خواهید شنید. پس از شنیدن این گفتار، گفتاری تقدیم حضورتون میشه با عنوان یک گوهر و پایان بخش برنامه‌ها در نوبت شامگاهی پنجشنبه شب تکرار گفتار همسفران خواهد بود. همراه ما باشید تا پایان بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی در پنجشنبه شب. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
تصویب توافقنامه نفقه شهروندان تاجیکستان در دومه روسیه. مجهزسازی گذرگاه‌های مرزی تاجیکستان. و انحلال یا پراکنده شوی پارلمان رژیم صهیونیستی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری همراه با دیگر همکارانم در خدمت شما هستیم تا لحظات دیگر تفصیلات خبرها و آگاهیتون میرسد. دومه دولتی روسیه توافقنامه بازنشستگی یا نفقه شهروندان تاجیکستان را تصویب کرد. این توافقنامه که 15 سپتامبر سال 2021 امضا شده است، بر اساس اصل برابری می باشد که مسئولیت مالی طرفین را برای ارائه منفعت‌های بیمه و حق نفقه و حق نفقه دریافت شده پیش بینی می کند. این توافقنامه شامل افراد خانواده‌های می شود که شهروند روسیه و تاجیکستان هستند. در این توافقنامه پرداخت نوع‌های گوناگونی حق بیمه و همچنین نفقه به شرطی که شهروندان در روسیه زندگی و کار کنند، منفعت‌های اجتماعی برای دفن طرفی که شهروند هزینه دفن را پرداخت می‌کند پیش بینی شده است. این قانون یکی از قانون‌های بحث برانگیز میان تاجیکستان و روسیه محسوب می‌شد که اکنون به تصویب دومای دولتی روسیه رسیده است. تحرک تازه در رابطه‌های ایران و روسیه پس از 3 روز مشورت و رایزنی هیئت‌های پارلمانی دو کشور در مسکو صورت گرفته است. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از روسیه.
پایان سه روز بحث و رایزنی هیئت پارلمانی کشورمان در مسکو، گفتگوهایی در ادامه تحرک تازه در روابط دو همسایه به ویژه پس از تحولات اخیر در عرصه بین المللی که هدف آن نزدیکتر شدن دیدگاه قانونگذاران در دو سوی دریای خزر بود.
دیپلماسی پارلمانی ایران و روسیه در سطح بالایی قرار دارد، اما هیچ نقطه پایانی برای کامل شدن و توسعه این روابط وجود ندارد.
اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی به ریاست محمد صالح جوکار و دیگر اعضای این کمیسیون از جمله آصفری، ملک میان، رشیدی کوچه و سفری با همراهی کاظم جلالی سفیر کشورمان در روسیه مذاکرات فشرده‌ای با رئیس و اعضای ارشد کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه، کمیسیون سیاست منطقه‌ای و خودگردانی محلی مجلس دومای روسیه و کنستانتین کاساچوف معاون شورای فدراسیون روسیه داشتند.
پارلمان ها افکار عمومی جوامع خود را نمایندگی می کنند و روابط بین پارلمانی انگیزه توسعه در روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دفاعی است. در تعمیق روابط تهران و مسکو هم پارلمان های دو کشور نقش ویژه‌ای ایفا کردند.
تعاملات بین مجلس ما و شورای فدراسیون مطرح شد و اون زمینه هایی که وجود داره برای کار بیشتر و تعامل و برای توسعه روابط بین دو کشور.
هیئت پارلمانی کشورمان همچنین ضمن گفتگو با نمایندگان دومای مسکو و مقامات تالار اجتماعی این کشور راه‌های تقویت همکاری‌های دو جانبه را بررسی کردند.
در این سفر نشست‌های مختلفی را که داشتیم با کمیته‌های مختلف دومای روسیه، با نمایندگان مجلس روسیه، در حقیقت دو مجلس میتونن که بسترسازی و ایجاد ریل داشته باشن برای توسعه روابط بین دو کشور.
همکاری‌های پارلمانی بین ایران و روسیه از اونجا اهمیت داره که نمایندگان مجالس در تهران و مسکو میتونن با تصویب قوانین مورد نیاز مسیر همکاری در همه عرصه‌ها رو هموار و موانع رو برطرف کنن. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس دومای روسیه.
بانک توسعه آسیایی گذرگاه‌های مرزی مهم تاجیکستان را تجهیز می‌کند. این مطلب در ملاقات مجازی عظیم ترسونزاده، معاون اول رئیس خدمات گمرک تاجیکستان، با نمایندگان بانک توسعه آسیایی بررسی شد. عظیم ترسونزاده در این جلسه خاطرنشان کرد تاجیکستان با کشورهای عضو همکاری اقتصادی منطقه آسیای مرکزی روند مثبتی در تجارت خارجی دارد و افزود به ویژه تجارت خارجی با ازبکستان 21 برابر افزایش یافته است. توافقنامه طرح همکاری اقتصادی منطقه آسیای مرکزی برای بهبود خدمات مرزی بر اساس توافقنامه کمک مالی بین دولتی تاجیکستان و بانک توسعه آسیایی 24 اپریل 2013 امضا شد. هدف طرح آسانسازی فعالیت‌های حمل و نقل و تجارت فرامرزی پیشرفته، قابل پیشبینی، سودآور و مقرون به صرفه یا اقتصادی در کشورهای عضو همکاری اقتصادی منطقه آسیای مرکزی است. ترکیه به شرط سپردن قمانبران تروریستی با وساطت ناتو با عضویت سوئد یا شوئد در پیمان اتلانتیک شمالی چراغ سبز نشان داد. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از ترکیه.
خوشحالی اعضای پیمان آتلانتیک شمالی در این غاب بیشتر نه به خاطر همراه‌سازی ترکیه تنها مخالف پذیرش عضو جدید، بلکه گسترش اتحاد نظامی در برابر تهدیدات مسکو در قالب اتحاد جدید ناتوی ضد روسیه. ترکیه عضو ناتو مخالف سرسخت ورود عضوهای جدید سوئد و فنلاند به ناتو در یک ماه اخیر بالاخره چراغ سبز را نشان داد. رسانه‌های ترکیه از آن به عقب نشینی اردوغان یاد می‌کنند. رئیس جمهور ترکیه که علت مخالفتش را پیشتر جاخوش کردن گروه‌های تروریستی در سوئد و فنلاند و حمایت همیشگی آمریکا از این گروه‌ها عنوان کرده.
تریلر دولوسو سلاح‌لار آمریکادان گلده.
تریلی‌های پر از سلاح و مهمات از آمریکا آمد و همه آنها تحویل گروه‌های تروریستی شد. این را بارها گفته‌ایم.
اما ترکیه الان عقب نشینی در برابر خواسته های متحدان ناتو را یک پیروزی قلمداد می کند، چرا که قول استرداد سرکرده های گروه های تروریستی را از ناتو گرفته است. این را وزیر دادگستری ترکیه می گوید.
از سوئد و فنلاند می خواهیم مطابق تعهداتشان 33 مظنون تروریستی را هرچه زودتر به ما تحویل دهند.
کردند. برخی احزاب و سیاسیون در داخل ترکیه این اتفاق را آغازی بر بی‌اعتباری در منطقه و تسلیم در برابر خواسته های غرب می دانند. آنچه که در بیانیه جدید حزب وطن ترکیه گنجانده است.
ترکیه با سرخم کردن در برابر خواسته های ناتو اعتبارش در منطقه را از دست خواهد داد.
حال ترکیه هست و خواسته های متحدانش در برابر درخواست های بی جوابش از سوی غربی ها. و سلاح های روسی که در خاکش مستقر کرده همراه با وابستگی شدید به منابع انرژی و غذایی روسیه. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
هیئت تاجیکستان در جلسه سازمان ملل متحد در مورد اقیانوس‌ها شرکت کرد. هیئت تاجیکستان در مراسم افتتاحیه همایش سازمان ملل تحت عنوان گسترش فعالیت‌های علم فناوری مرتبط با اقیانوس که در لیسبون پرتغال برگزار شد شرکت نمود. ریاست هیئت تاجیکستان در این نشست را دلیر جمعه وزیر انرژیتیک و منابع‌های آبی بر عهده داشت. در این کنفرانس مقامات 25 کشور، متخصصان 120 کشور، نمایندگان 38 نهاد و سازمان‌های بین‌المللی، 1200 سازمان غیر دولتی، 400 شرکت و 150 دانشگاه حضور داشتند. مجلس آلمان 100 میلیارد یورو بودجه را برای تقویت قدرت نظامی این کشور تصویب کرده و اولاف شولز صدر اعظم نیز از آن حمایت کرده است. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از برلین.
با جنگ روسیه، آلمان در سودای تبدیل شدن به ارتش بزرگ اروپا است. آلمان که وارث یک حکومت نظامی بود و بعد از جنگ و اشغال سیاستمدارانش مخالف نظامیگری، حالا اولاف شولت صدر اعظم کنونیش از مدافعان توسعه ارتش است.
دوتشلند است jetzt in der NATO.
آلمان در ناتو بزرگترین سهم رو در کنار آمریکا بر عهده داره. ما مطمئناً بزرگترین ارتش متعارف اروپا رو در چارچوب ناتو ایجاد می‌کنیم.
مجلس فدرال آلمان با بودجه 100 میلیارد یورویی برای تقویت توان ارتش موافقت کرده. در این حال جنگ روسیه در کنار این سودای نظامیگری برای صنعتی ترین کشور اروپا چالش‌های کم سابقه ای را ایجاد کرده. چنانکه اشپیگل می نویسد قطع صادرات گاز روسیه باعث بیکاری 5,600,000 نفر و کاهش 12.7% تولید داخلی آلمان خواهد شد.
اگر شغل از بین بره بحران اجتماعی پیش میاد و شرایط به هم میریزه. هیچ کس این وضع دوست نداره.
آژانس شبکه گاز آلمان از وخامت اوضاع گازی در ماه‌های آینده گفته و وزیر اقتصاد از مرحله دوم هشدار وضع اضطراری.
ما در آلمان با اختلال در تأمین گاز مواجهیم. بنابراین ضروریه که این وضعیت هشدار اعلام بشه. گاز از این پس در آلمان کالای کمیابه.
برخی رسانه‌ها از احتمال توقف در فعالیت بزرگترین مجتمع پتروشیمی جهان در شهر لودویگهافن آلمان خبر دادند. در صورت افت بیشتر تأمین گاز از روسیه.
به نظر میرسه با ادامه جنگ اقتصاد آلمان در ماه‌های آینده آبستن تحولات زیادی باشه. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
ادامه نشر خبرها. رئیس جمهور تاجیکستان با رئیس خلق مصلحت ملی ترکمنستان تلفنی گفتگو کرد. در این گفتگو موضوعات رابطه‌های دو جانبه، همکاری‌های متقابل سودمند و مشارکت راهبردی بین تاجیکستان و ترکمنستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. امام علی رحمان از کمک ارزشمند قربانقلی بردی‌محمدوف در تحکیم رابطه‌های چند جانبه دو کشور قدردانی کرد. در این زمینه ادامه گفتگوهای منظم بین تاجیکستان و ترکمنستان در سطح‌های مختلف و در پیش گرفتن همزمان اقدامات مشترک برای گسترش بیشتر رابطه‌های همجانبه دو کشور تضمین برای موفقیت ارزیابی شد. 14 اجلاس سران بریکس و مجموعی از رویدادهای مرتبط با آن در هفته گذشته با موفقیت برگزار شد. گزارش خبرگزاری خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از پکین.
14 اجلاس سران بریکس و مجموعی از رویدادهای مرتبط با آن در هفته گذشته با موفقیت برگزار شد. در این اجلاس رؤسای بریکس به اتفاق آرا از رویه‌های گسترش عضویت در بریکس حمایت کردند. اما بررسی عضویت جمهوری اسلامی ایران و آرژانتین به عنوان عضو بریکس با ساب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی به دنبال داشته است. ژاولیجیان سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفته است چین از شرکای همفکر بیشتری برای پیوستن به بریکس استقبال می‌کند.
ما مطلع شدیم چندین کشور از جمله ایران و آرژانتین تمایل مثبت خود را برای پیوستن به بریکس ابراز کردند. چین به عنوان رئیس بریکس در سال جاری فعالانه از پذیرش اعضای بیشتر و گسترش همکاری‌های بریکس پلاس حمایت می‌کند.
در اجلاس 14 چین موافقت کرد که همکاری بریکس پلاس را ادامه دهد و گسترش عضویت بریکس را پیش ببرد.
افزایش عضویت بر اساس توافق سران بریکس است. کشورهای عضو به یک درک عمومی و مشترک رسیدند که باید عضویت در این سازمان را افزایش دهند.
در حال حاضر سازوکار همکاری بریکس بیش از 10 حوزه اقتصادی، تجاری، مالی، علم و فناوری، کشاورزی، فرهنگی، آموزشی و بهداشتی و اتاق‌های فکر را تحت پوشش قرار داده است و پس از پیوستن جمهوری اسلامی ایران به این سازمان میتواند از امکانات مختلف سازوکار بریکس برخوردار شود که فرصت‌های توسعه بزرگی را ایجاد می‌کند.
ایران کشوری مهم در خاورمیانه، یکی از اعضای مهم کشورهایی در حال توسعه با نفوذ بین‌المللی است. ایران رابطه خوبی با 5 کشور بریکس کنونی دارد و برای عضویت در این سازمان مانع سیاسی وجود ندارد. اگر تهران در نهایت به بریکس بپیوندد، بدون شک نتیجه برد خواهد داشت.
سازوکار بریکس شامل 5 اقتصاد بزرگ در حال ظهور، یعنی برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی است. از زمان شکل‌گیری آن بیش از یک دهه پیش، کشورهای عضو در زمینه‌های مانند اقتصاد، تجارت، سیاست، امنیت، نوآوری‌های فناوری و همچنین مبادلات فرهنگی و مردمی به نتایج مهمی دست یافتند. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای شرق آسیا، چین.
رئیس جمهوری اسلامی ایران پس از سفر به ترکمنستان و بازگشت به تهران گفت باید همه کشورهای ساحلی با هم همکاری داشته باشند، زیرا دریا یا بحر خزر دریای دوستی و همکاری بین کشورها و ملت‌های اطراف آن است. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، چهارشنبه در سروری هیئت بلندپایه به دعوت سردار بردی محمدوف، رئیس جمهوری ترکمنستان، به اشخاباد سفر کرد. رئیسی علاوه بر حضور در اجلاس سران کشورهای حاشیه بحر خزر با سران کشورهای جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و روسیه نیز دیدار و گفتگو نمود. رهبر حزب ملی اسکاتلند در پارلمان محلی این منطقه بر ضرورت برگزاری همه‌پرسی تأکید کرد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
مردم اسکاتلند بار دیگر پرچم استقلال از انگلیس را برافراشتند. کمتر از 8 سال از نخستین همه پرسی به منظور استقلال اسکاتلند از انگلیس می‌گذرد. همه پرسی که در آن 45% اسکاتلندی ها به استقلال از انگلیس رأی دادند و استقلال طلبان با درصد کمی ناکام ماندند. اما می‌گویند اکنون شرایط فرق کرده است و مردم اسکاتلند آگاه تر شدند.
اسکاتلند نسل هاست که برای مستقل نبودن هزینه می پردازد. دولت انگلیس سیاست های اعمال می کند که ما به آنها رأی نداده ایم. اقداماتی صورت می دهد که مورد حمایت ما نیست و در اغلب موارد مانع پیشرفت ما می شود.
دولت انگلیس و نمایندگان حزب حاکم محافظه‌کار بلا فاصله مخالفت خود را با جدایی اسکاتلند از انگلیس اعلام کردند.
ما وارد بازی نیکولا استورژن نمی شویم. زمانی که کارهای اساسی بر زمین مانده است، ما وارد امور دیگر نمی شویم. کارهای اساسی همچون مبارزه با بحران هزینه های زندگی، سرمایه گذاری در خدمات عمومی و بازسازی اقتصاد ما.
وزیر اول اسکاتلند که از پیش از مخالفت دولت مرکزی با جدایی اسکاتلند آگاه بود، گفته موضوع را به دادگاه عالی ارجاع داده است تا مجوز برگزاری همه پرسی را به صورت قانونی دریافت کند. اختلاف نظرها درباره جدا شدن اسکاتلند از انگلیس پس از اتحاد این دو منطقه در 315 سال پیش کماکان باقی است.
اسکاتلند باید بخشی از بریتانیا باشه، نه یک کشور مستقل.
قانون زمان همه پرسی کلی اطلاعات نادرست منتشر شد، اما حالا با روشن شدن بخشی از حقایق مردم متوجه شدن که ماجرای باقی رو نشنیده بودند.
مردم اسکاتلند با رأی به دولت فعلی این منطقه مون رو بر سر کار آوردن و این دولت در صدد دومین همه پرسی رو برای جدایی منطقه برگزار کنه. یکی از پیامدهای اتحاد ما به انگلیس همین وضعیت اقتصادی که می‌بینیم.
نیکولا استورجن، وزیر اول اسکاتلند، مهر ماه سال آینده را زمان برگزاری دومین همه پرسی استقلال این منطقه اعلام کرده است. البته این مسیر ناهموار خواهد بود، اما حزب ملی اسکاتلند تاکید کرده حتی اگر دولت انگلیس مانع برگزاری همه پرسی استقلال در سال آینده شود، در انتخابات عمومی دو سال بعد با هدف جدا کردن اسکاتلند از انگلیس وارد انتخابات خواهد شد تا فشارها بر دولت انگلیس را بیشتر کند. در همه پرسی بر سر جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا، 62% مردم اسکاتلند به ماندن در اتحادیه اروپا رأی دادند. حالا مردم این منطقه معتقدند دولت مرکزی برخلاف نظر اکثریت مردم اسکاتلند این کشور را از اتحادیه اروپا خارج کرده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
اعضای پارلمان رژیم صهیونیستی کنست ظهر روز پنجشنبه به انحلال یا پراکنده شوی این پارلمان رای مثبت دادند. تصمیم انحلال کنست و برگزاری انتخابات سراسری در قلمرو اشغالی پس از آن گرفته شد که رسانه های صهیونیستی گزارش دادند نایر اورباخ عضو حزب راستگرای افراطی یا حزب بنت در بیانیه اعلان کرد که من به نخست وزیر اطلاع دادم که بر اساس وضعیت فعلی دیگر بخشی از ائتلاف نیستم. خروج وی از کابینه باعث شد تا ائتلاف بنت به 59 کرسی از 120 کرسی کنست، یعنی 2 کرسی کمتر از اکثریت برسد. با گزارش شبکه صهیونیستی کن، نمایندگان صهیونیست در قرائت دوم و سوم نیز با انحلال پارلمان این رژیم موافقت کردند و یایر لاپید به عنوان نخست وزیر پیشبرد امور در قلمرو اشغالی انتخاب شده است. پارلمان این رژیم اول ماه نوامبر را به عنوان زمان برگزاری انتخابات سراسری در فلسطین اشغالی تعیین کرد. نفتالی بنت نخست وزیر مستعفی رژیم صهیونیستی شامگاه چهارشنبه در بیانیه اعلان کرد در انتخابات آینده این رژیم نامزد نخواهد شد. با این حساب روز پنجشنبه 24 پارلمان رژیم صهیونیستی رسما پراکنده شد یا منحل گردید و تل آویو به سوی پنجمین انتخابات پارلمانی طی 3.5 سال گذشته حرکت کرد.
سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم. در ادامه برنامه با چند خبر ورزشی توجه فرمایید. نخستین پیروزی تاریخ هندبال دختران ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان کسب شد. در چارچوب این رقابت‌ها که با میزبانی اسلوونی در حال برگزاری است، روز پنجشنبه تیم دختران ایران در نخستین دیدار خود با نتیجه 46-26 مکزیک را شکست داد و به نخستین پیروزی هندبال به عنوان ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان دست یافت. در این دیدار هانیه کریمی از ایران به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب و معرفی شد. 23 دوره مسابقات جوانان دختر قهرمانی جهان تا 3 ایول به میزبانی اسلوونی دنبال خواهد شد. تیم هندبال دختران ایران با کسب عنوان نایب قهرمانی در مسابقات قهرمانی آسیا موفق به کسب سهمیه رقابت‌های قهرمانی جهان 2022 شده بود. نشریه پرتغالی ادعا کرد مهاجم پرسپولیس به تیم فوتبال چاوز پرتغالی خواهد پیوست. نشریه پرتغالی در خبر اعلان کرد مهدی عبدی مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس به صورت قرضه راهی تیم چاوز این کشور خواهد شد. آبولو نویش مهدی عبدی مهاجم 23 ساله‌ای که برای پرسپولیس بازی می‌کند یکی از استعدادهای بزرگ ایران در سال‌های پیش رو خواهد بود و قرار است برای چاوز به صورت قرضه بازی کند. شاد و پیروز باشد.
شنوندگان عزیز، با اینامه پایان بخش خبرها، در ادامه گزارش ویژه را خواهیم داشت از همکارم آقای خلیلی با عنوان نگرانی غربی ها از پیشروی های روسیه در جنگ اوکراین.
آوریل هاینس رئیس سازمان اطلاعات و امنیت ملی آمریکا گفت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه همچنان به دنبال تصرف مناطق بیشتر اوکراین است، اما توان نیروهای روسیه به قدر در نبرد کاهش یافته است که در کوتاه مدت به دستاوردهای ضعیف دست خواهند یافت. او روز چهارشنبه در کنفرانس در وزارت بازرگانی آمریکا ادعا کرد ما نوع عدم تطابق میان اهداف نظامی کوتاه مدت پوتین و ظرفیت نظامی و بلند پروازی های او و توان ارتش روسیه برای انجام آن احساس میکنیم. وی افزود به طور خلاصه تصویر جنگ در اوکراین همچنان تاریک و نگرش روسیه نسبت به غرب نیز در حال سخت شدن است. رئیس سازمان اطلاعات و امنیت ملی آمریکا گفت ما فکر میکنیم پوتین عملا به دنبال این است که بیشتر خاک اوکراین را تصاحب کند. با گزارش ایرنا ارزیابی های دولت بایدن نشان میدهد که اوکراین دیگر قادر نیست زمین های خود را از روسیه بازپس گیرد و زلنسکی باید کوچک شدنی کشورش را بپذیرد. مقام های آمریکایی اعلام کردند که کاخ سفید دیگر مطمئن نیست اوکراین بتواند مناطقی را که اکنون در کنترل نیروهای روسیه است بازپس بگیرد. گزارش ها نشان می دهد که مشاوران جو بایدن بحث بر سر این که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین باید تعریف خود را از پیروزی تغییر دهد شروع کرده و معتقدند وی باید با کوچک شدن کشورش کنار بیاید. آمریکا در پی جنگ اوکراین همزمان با ارسال تجهیزات نظامی سنگین به کیف فشارهای اقتصادی بی‌سابقه را همراه با متحدانش بر روسیه وارد کرده است. جنگ در اوکراین و واکنش ها به اقدام روسیه همچنان ادامه دارد و بیشتر در قالب اعمال تحریم های گسترده اقتصادی و سیاسی و ارسال محموله سلاح های سبک و سنگین به طرف های درگیر جنگ ادامه می‌یابد. اکنون انگلیا نیز از روسیه هراس دارد. بن والاس وزیر دفاع انگلیا در گفتگو با رادیوی بی بی سی چند روز پس از حملات موشکی روسیه به کیف اظهار داشت روسیه می تواند به انگلیا و متحدان اروپایی آن به دلیل حمایت های ادامه دار از اوکراین ضربه بزند. والاس گفت روسیه پیش از شروع جنگ نشان داده بود که تهدید برای غرب است. او گفت استفاده از حملات سایبری توسط روسیه در طول سالها افزایش یافته است. ما در طول سالها شاهد حملات زیاد به سامانه های خود و متحدانمان بودیم. ما تهدیدهای را از روسیه دیدیم، چی تهدیدات اتمی یا تهدید علیه کشورهای مانند شوئدسیا، لاتویا و حتی لهستان. والاس هشدار داد که رئیس جمهوری روسیه قبلا تهدید کرده بود و دروغ نمیگوید. وی افزود تهدید واقعی این است که سیستم روسیه این باور را دارد که اگر در معرض تهدید باشد علیه هر کسی یا هر کسی که این تهدید را ایجاد کند اقدام خواهد کرد. باید گفت اندری گاوریلوف نماینده پارلمان روسیه که در کمیته دفاعی مسکو حضور دارد در سخنان در تلویزیون دولتی روسیه گفت ما در اولین عملیات هوایی تمام ماهواره های فضایی دشمن را نابود خواهیم کرد. برای ما آمریکایی یا انگلیسی بودن اهمیت نخواهد داشت. ما همه آنها را نه تا خواهیم دید. و ادامه داد ما مطمئنا از ورشو و پاریس یا برلین شروع نخواهیم کرد. اولین جایی که ضربه خواهد خورد لندن خواهد بود. کاملا واضح است که تهدید جهان از جانب انگلساکسون ها می آید. مورد به ذکر است که روابط ناتو و روسیه بعد از شروع عملیات ویژه مسکو در اوکراین به تیرگی گرایید. اگرچه کیف عضو ناتو نیست اما روابط تنگاتنگ با اعضای اصلی این پیمان دارد. حمایت گسترده تسلیحاتی مالی و دیپلماتی ناتو از کیف نشان دهنده نگرانی این پیمان نظامی از احیای اتحاد جماهیر شوروی سابق است. آقای دکتر روح الله مدبر کارشناس مسائل روسیه و اروپا درباره رویارویی روسیه و اروپا چنین اظهاری نظر کرد.
امروز بر جهانیان ثابت شده که 19 کشور دامنه یورو و اعضای اتحادیه اروپا که در شرایط سخت تورمی 20 سابقه تا 25 سال گذشته هستند دارای رهبران کاملا غیر مستقلی هستند که در حال تبعیت کورکورانه از سیاست‌های یک جانبه گرایانه کاخ سفید هستند و به عبارتی این تبعیت باعث خسارت سنگینی به جامعه مردم عضو این کشورها که تقریبا یک جمعیت حدود بیش از 340 میلیون نفر میشه میشه رو شامل شده. بحران شدیدی که در حوزه اقتصادی در تنوع متنوعی در حوزه انرژی، مواد غذایی، حوزه زندگی اجتماعی و حتی موارد مختلفی در حوزه مسکن هم رخ داده که حاصل این تورم هست و در ادامه اون بیکاری که به علت ورشکستگی برخی از شرکت‌ها، برخی از کارخانه‌هایی که قابلیت تأمین انرژی خودشون رو ندارن، می‌دونیم بخش عمده‌ای از کارخانه‌های اروپایی نیاز به انرژی گاز روسیه رو دارن، نیاز به نفت روسیه دارن و کشورهای اروپایی که خودشون رو در دنیا کشورهای توسعه یافته، خط یک و جهان شمالی معرفی می‌کردن و بقیه رو به عنوان جهان جنوبی به نظام بین‌الملل با یک رویکرد خودخواهانه معرفی می‌کردن، امروز برخی از مردم این کشورها در حال انبار کردن هیزم هستن. شاید برای هموطنان ما این عجیب باشه، اما یک واقعیتی به حدی قیمت انرژی در این کشورها افزایش پیدا کرده که مردم قابلیت تامین مدیریت زندگی خودشون رو ندارن. هر روز اعتراضات فراوانی در شهرهای مختلف اروپایی و حتی در بریتانیا شاهد هستیم. فرانسه، آلمان، ایتالیا، لتونی، لیتوانی، لهستان شامل انواع تجمعات مردم هست، اما سران اتحادیه اروپا به خاطر عدم استقلالشون تبعیت از سیاست آمریکا این مسیر رو در حال پیش بردن هستن، مسیری که در مقابلش جامعه شرقی با یک ائتلاف سازی جدیدی در حال یک حرکت هست که این ائتلاف‌های غربی که نمونه بارزش چه گروه هفت که نشستشون روز گذشته با عدم موفقیت و یک برنامه شعاری و تماسی که مکرون داشت با طرف سعودی و اماراتی و رسما اونها اعلام کردن قابلیت تامین انرژی ندارن و دوباره همین موضوع طرف فای اماراتی و سعودی باعث یک موج جدید تورمی شد، در حال نشون دهنده اینه که ائتلاف‌های اروپایی آرام آرام به سمت فروپاشی و توسعه یک بحران اجتماعی و هویتی رو در اروپا رقم خواهد زد.
رئیس جمهوری روسیه روزی 21 فوریه سال 2022 با انتقاد از بی‌توجهی غرب به نگرانی‌های امنیتی مسکو، استقلال جمهوری‌های خلقی دنسک و لوگانسک را در منطقه دونباس به رسمیت شناخت. وای سه روز پس از آن در روز پنجشنبه آغاز عملیات نظامی ویژه علیه اوکراین را اعلام کرد و روابط پرتنش مسکو کیف با رویاروی نظامی تغییر وضع داد. درگیری ها در اوکراین و نیز واکنش ها به اقدام روسیه همچنان ادامه دارد.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. تصویب توافقنامه نفقه شهروندان تاجیک در دومای روسیه، مجهزسازی گذرگاه‌های مرزی تاجیکستان، و انحلال یا پراکنده شوی پارلمان رژیم صهیونیستی. تقدیر و تشکر داریم بابت همراهتان با بخش اخبار و مجله خبری. در پناه حق باشید.
تشکر و قدردانی میکنیم از همکارانمون در بخش سیاسی و از شما هم سپاسگزاریم که با این عزیزان همراه بودید. در این لحظه تکرار گفتار جریان شوم رو تقدیم حضورتون میکنیم.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیز شنونده برنامه جریان شوم. درباره طالبان افغانستان صحبت میکنیم تا لحظاتی بعد این بحث رو آغاز میکنیم. برخی از نیروهای وابسته به تحریک طالبان پاکستان ادعا کردند که در امتداد خط دیورند میان پاکستان و افغانستان طالبان افغان برای افراد آنها محدودیت‌هایی ایجاد کردند. فرماندهان تحریک طالبان پاکستان می‌گویند طالبان افغان از آنها خواستند برای زندگی در مناطق تحت کنترلشان باید شبه نظامیان خود را نزد آنها ثبت نام کنند. طرف پاکستانی نیز مدعی است حکومت طالبان به آنان اطمینان داده است به هیچ گروهی اجازه استفاده از خاک افغانستان علیه پاکستان را نخواهد داد. قریشی وزیر خارجه در این خصوص گفته است رهبر افغانستان به پاکستانی ها اطمینان داده است به هیچ کس اجازه نخواهد داد از خاک این کشور علیه پاکستان استفاده نمایند. به گفته او طالبان به ارتش آزادی بخش بلوچستان و تحریک طالبان پاکستان اجازه فعالیت علیه پاکستان از خاک افغانستان را نخواهد داد. منصور احمد خان سفیر پاکستان در کابل نیز به یکی از رسانه‌های پاکستانی گفته است در صورت شکست مذاکرات صلح میان دولت این کشور و تحریک طالبان پاکستان، طالبان افغانستانی علیه آنان اقدام نظامی خواهند کرد. در مجموع از نظر مقامات پاکستانی مقابله طالبان افغان با تحریک طالبان پاکستان آزمونی است که طالبان افغانستان اعتبار خود را برای جامعه جهانی برای مقابله با گروه‌های شبه نظامی اثبات نماید، چرا که اگر طالبان افغانستان نتواند پاسخگوی نگرانی‌های پاکستان درباره تروریسم باشد، چگونه میتواند پاسخگوی نگرانی جامعه جهانی در مورد تروریسم باشد؟ با این حال پاکستان به دلایلی نمیتواند طالبان افغانستان را برای مبارزه با تحریک طالبان پاکستان تحت فشار قرار دهد. نخست اینکه مناطق تحت کنترل تحریک طالبان پاکستان در پاکستان نقش عمق استراتژیک و ایدئولوژیک طالبان افغانستان را ایفا کرده و چه در شکل‌گیری و چه در احیای مجدد طالبان پس از 11 سپتامبر نقش‌آفرین بوده است. از یاد نباید برد که ریشه تفکرات طالبان نشأت گرفته از مدارس افراطی مستقر در پاکستان در زمان اشغال شوروی است. پس از سقوط امارت اسلامی طالبان در افغانستان نیز تعداد زیادی از جنگجویان این گروه با عقب نشستن به این عمق استراتژیک فرصت پناه و احیای دوباره یافتند. بر این اساس رهبر تحریک طالبان پاکستان با فرماندهان و گروه‌های مختلف طالبان افغانستانی پیوندهای محکمی دارند که عمیقاً فداکاری‌های تحریک طالبان پاکستان در جنگ علیه نیروهای ایالات متحده و متحدانشان را از یاد نخواهند برد. این لابی طرفدار تحریک طالبان پاکستان تأثیر بسزایی در داخل طالبان دارد و در برابر شکاف‌های قبیله‌ای و منطقه‌ای بین طالبان افغان و پاکستان مقاومت خواهند کرد. دومین دلیل این است که طالبان افغانستان در مقابله با رقیب خود یعنی امارت اسلامی خراسان، داعش که فرماندهان با نفوذ سابق تحریک طالبان پاکستان و صدها جنگجوی این گروه را شامل می شود، با چالشی بزرگ مواجه خواهد شد. در این چارچوب به نظر می رسد سران تحریک طالبان پاکستان و طالبان افغانستان کم کم به این باور برسند که یا این گروه را در چارچوب طالبان افغانستان ادغام کنند یا به حل و فصل سیاسی مسئله تن دهند، چرا که از مشکلات طالبان افغانستان با جامعه جهانی آگاه بوده و می دانند که وجود گروه های خارجی در افغانستان به مشکلات طالبان با جامعه جهانی دامن خواهد زد. لذا هرچند احتمال توافق صلح استراتژیک سریع بین دولت پاکستان و تحریک طالبان پاکستان بسیار کم است، از آنجا که دیپلماسی و حل و فصل سیاسی می تواند جوابگوی منافع تاکتیکی کوتاه مدت تحریک طالبان پاکستان و امارت طالبان باشد، این امیدواری وجود دارد که تحریک طالبان پاکستان به مصالحه سیاسی با دولت پاکستان تن دهد. دوستان عزیز، سپاسگزارم که تا پایان وقت این قسمت از برنامه جریان شوم همراه ما بودید. امیدوارم همواره موفق و کامیاب باشید تا برنامه بعد. خدایا رو نگهدار همه شما.
خب، شب شما بخیر عزیزان شنونده. خیلی خوشحالیم که شما همچنان شنونده گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس هستید. در این لحظه گفتار ما و مخاطبان تقدیم میشه به شما مخاطبان عزیزمون.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
سلام از کشوری شاه خراسان، سلام از زادگاهی زال و دستان، به سامعانی هر دو سوی آمو
و مشتاقانی اهلی تاجیکستان. با نام و یاد خدا، سلام و درود خدمت شنوندگان گرامی. این جانب خلیلی و اتفاق دیگر همکارانم گفتار نوبتی برنامه ما و مخاطبان را حسنی آغاز می بخشیم و از شما دعوت می کنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
یادآور میشویم که برنامه ما و مخاطبان هر هفته پنجشنبه شب و تکرار آن صبح جمعه پخش میشود و شما میتوانید با شماره پلوس 98 935 875 6735 با ما در تماس باشید و پیشنهادها و انتقادهای خود را توسط برنامه های ایما، واتساپ، وایبر و تلگرام با ما در میان گذارید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم گوشیم و گوشیم.
همراهان گرامی با ما باشید تا مرور به اظهار نظرها، بحث و واکنش های مخاطبان رادیو، کارشناسان و کاربران شبکه های اجتماعی داشته باشیم. عزیزان همراه، صحبت خانم زینب روز، فعال اجتماعی افغانستان، در خصوص فراگیری زبان فارسی در دانشگاه مریلند آمریکا و اهمیت زبان فارسی را منظورتان می‌گردانیم.
سلام، امروز می‌خوام درباره دانشگاه مریلند آمریکا صحبت کنم. چرا می‌خوام درباره این دانشگاه صحبت کنم؟ به خاطر اینکه این دانشگاه یه بخشش به دانشجوهایی که کاملا انگلیسی زبانن و از آمریکان داره زبان و ادبیات فارسی رو یاد میده و در ادامه میاییم حرفای دانشجوهاشون هم میشنویم که درباره ایران و درباره زبان فارسی در واقع چه حرفایی برای گفتن دارن. خب اول از همه بیاید بشنویم که اصلا دانشجوهای این دانشگاه درباره فرهنگ ایران و درباره زبان فارسی چیا میگن؟
غذای ایرانی چی بلدی بچا؟ غذای ایرانی چیزی بلدی میشناسین؟
فسنجون؟
خیلی خوب. بلدین بپزین؟ بلدین بپزین؟
نه. فرهنگ ایرانی دوست دارم و مردم ایرانی دوست دارم. هم اتاق من ایرانی و خیلی زیاد دوست من ایرانی و جهان من ایرانی الان.
میخوام فارسی یاد بگیرم چون ببخشید امیدوارم که یک روز یک دیپلمات آمریکا بشم، که یک روز من فارسیم خوب باشم.
خب اول از هم بگم که من خودم هم بلد نیستم که فسنجون درست کنم و اینکه خودتون میدونید که ما مثلا زبان انگلیسی رو به خاطر این یاد میگیریم که میدونیم که نیاز داریم به زبان انگلیسی، به یادگیری زبان انگلیسی، به خاطر اینکه تو همه کشورها دیگه کاربرد داره دیگه. ولی اینکه مثلا اینا خودشون انگلیسی زبانن ولی تمایل دارن که بیان در واقع زبان فارسی رو یاد بگیرن، این خیلی زیباست، چون خب توی آمریکا به دردشون نمیخوره آنچنان، ولی بازم علاقه دارن که بیان یاد بگیرن. من خودم خیلی ویدیوهای مختلف دیدم که دانشجوهای مثلا دانشگاه‌های ایتالیا یا خیلی از همین دانشگاه‌های آمریکا، آلمان، اتریش، سوئد، سوئیس دارن یاد بگیرن زبان فارسی رو دانشجوهاش و اینکه خیلی دوست دارن که با فرهنگ مردم ایران آشنا بشن و من واقعا تعجب کردم و اینکه میخوام دانشگاه‌های ایتالیا رو بهتون نشون بدم که چقدر دوست دارن که فارسی یاد بگیرن. من اینو بهتون بگم، مثلا افغانستان هم داره فارسی زبان ولی نمیدونم چرا همشون فرهنگ ایران دوست دارن. یه ذره حسودیم شد. در واقع همشون وقتی که میگیم فارسی یاد ایران میفتن و میگن که آها پس حتما باید برم ایران تا فارسیم تقویت بشه. بازم خوبه، جای خوشحالی داره، چون ایران جای خوبیه و اگه بیان ایران مطمئنا پشیمون نمیشن اگه سفر کنن به ایران و اینکه میتونن دوباره برن آرامگاه حافظ، آرامگاه سعدی و جاهای دیدنی ایران و مطمئنا بیشتر به زبان فارسی و فرهنگ فارسی زبانها و ایران علاقه مند. اینو بهتون بگم که من اول فکر میکردم که مثلا فارسی به خاطر اینکه خب زیاد توی جهان کاربرد نداره، به خاطر همین شاید خیلی اصلا ندونن که فارسی چی هست. ولی وقتی که دربارش تحقیق کردم دیدم توی خیلی از کشورها، مثلا کشور آمریکا، توی آلمان، توی ایتالیا و توی خیلی از کشورها، توی خیلی از دانشگاهاشون فارسی و ادبیات فارسی رو دارن یاد میدن و میگن که مثلا خیلی زبان خوبیه، خیلی در واقع تاریخ و ادبیات کهنی داره و اینکه بیشترشون خیلی شعرهای حافظ رو قبول دارن و حافظ رو میشناسن. برای همین در واقع مثلا کسایی که تاریخ میخونن به خاطر اینکه خیلی از دانشمندا شاعرای قدیمی مثلا کشورهای اروپایی چون با حافظ و سعدی آشنا بودن به خاطر همین خیلی تاکید کردن روی شعرهای حافظ و سعدی. و وقتی که این دانشجوها میخوان که در واقع تاریخ و ادبیات خودشون رو بخونن چون میبینن خیلی شاعراشون، نویسنده هاشون روی حافظ سعدی و شعراش تاکید کردن، میان و به فارسی علاقه مند میشن و دیگه شروع میکنن و میبینن فارسی چه زبان زیباییه. دانشجوهای این دانشگاه مریلند، اینا الان فکر کنم یه ساله که دارن فارسی یاد میگیرن و اینکه چجوری میتونن حرف بزنن، چجوری میتونن در واقع روخانی کنن و چقدر بلدن که
پول ایرانی با هم نیست. میشه پول به هم قرض بدی؟
3000 تومن دارم. بفرمایید.
باشه، خیلی
متشکرم. خواهش میکنم. دیدیم که روخانیشونم بد نبود و خوب بود به عنوان کسانی که تازه کارن و تازه میخوان فارسی یاد بگیرن. من اول واقعا نمیدونستم که اینقدر فارسی در واقع محبوبه و اینقدر طرفدار داره و همیشه میگفتم کاش میشد من انگلیسی زبان به دنیا بیام یا کاش میشد، چون عربی خیلی